الرحمن الرحیم. ما پیش از اون که بحث را شروع کنیم از برادرانی که به وسیله دفتر تبلیغات همکاری کردن در جبهه شرکت کردن، زخمی شدن، شهید شدن، یا اونایی که هنوز الحمدلله هستند و همکاریشون رو ادامه میدن. خیلی تشکر میکنیم و به همه آقایون سلام میرسونیم و طبق اطلاعی که به ما رسیده، بودن این برادرها آقایون در حوزه‌های علمیه در جبهه خیلی اثر بالایی داشته، مؤثر بوده، مفید بوده در بالا بردن روحیه‌های این راهیان کربلا و اونایی که در جبهه ها بودن. و اینها کار بسیار با ارزشی بود. الحمدلله نتیجه کارشون هم خوب بود. نتیجه تا اخباری که میاد میرسد، تا دیشب من خبر داشتم، از دیشب به این خبر ندارم، تا دیشب خبر داشتیم، الحمدلله وضع جبهه خیلی خوبه. جاهایی که گرفته شده در اونها تثبیت شدن اینها و اونها هم، عراقی ها هم خیلی تلاش میکنن، نیروهای کیفیشون رو جمعی کردند، در اونجا پاتک میزنند، ولی هم خدا نمیخواهد و هم بچه های عزیز خیلی فداکاری میکنن. عوامل دیگر، عوامل جوی و اینها هم کمک میکند به عنایت خداوند. وضع خیلی خوبه و این وضع، خوب شدن وضع هم از نظر سیاسی موقعیت ما را در دنیا خیلی تقویت کرد. وضعمون از نظر سیاسی در دنیا خیلی خوبه. از نظر موقعیتمون خیلی خوبه. از نظر نظامی هم یک کار چشمگیری بود، کار خوبی بود انجام شد. یکی دو تا چیزای مونده، اینا را هم انشالله امروز فردا انجام میدن، اونم انجام داده بشه تکمیل میشه، این مرحله تکمیل میشه. حالا مرحله بعدی انشالله در موقع خودش، در وقت خودش، این مرحله تکمیل میشه و فواید بسیار خوبی هم انشالله خواهد داشت. بله، در هر صورت این آقایون که شرکت کردن، شهید شدن، زخمی شدن، سلامت برگشتن، کاراشون و همکاریهاشون را ادامه میدن. خداوند انشاءالله همشون را موفق و معید بدارد، کمکشون کند، تأییدشون کند انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. و اما احادیث و سنت، ما یه ادعایی کردیم، گفتیم که سلام علیکم، مواهب طبیعی، مواهب طبیعت، زمین و مشتقات زمین، جنگل، مرتع، چشمه، آبهای روی زمینی، معادن روی زمینی و زیر زمینی، دشت، این زمین و مشقات زمین، اینها را خداوند خلق فرموده برای رفع نیاز انسان‌ها. حالا این فرق می‌کند، یه وقت این مواهب طبیعی در یک منطقه کمه، در یک منطقه زیاده. از طرف دیگر نیروهای انسان که استفاده می‌کند از این مواهب طبیعی در یک جا کمه، در یک جا زیاد. اون جاهایی که مواهب طبیعی نسبت به نیروی انسانی زیاده، اصلا موضوعی کمیابی در اونجا مطرح نیست. میدانید که در اقتصاد روح بحث کمیابی است، یعنی چیزی که در دنیا الان راجع به اقتصاد مورد پذیرش قرار گرفته عبارت از این است: منابع ثروت کمیابه، چیزهایی که انسان میخواد از اینها به دست بیارد، چون یک طرف انسان، آرزوهای انسان، خواسته های انسان، امیال انسان، اون هم خیلی زیاده. چه کنی؟ از این مواهب طبیعی کمیاب در رابطه با خواستهای انسان، البته از او تعبیر میارن نامحدود، غیر متناهی، نامحدود یعنی خیلی زیاد، چگونه استفاده کنیم که حدی اکثر استفاده را برده باشیم؟ چه چیز تولید کنیم؟ چگونه تولید کنیم؟ چگونه توزیع و مصرف کنیم؟ تا بتوانیم حد اکثر استفاده را از این امکاناتی که طبیعی در اختیار ما هست استفاده کنیم. اینه. حالا اگر در یه منطقه مواهب طبیعی کمیاب نیست، اصلا زیاده، نیروی انسانی که در اونجا فعال باشد کمه، طبعا این از موضوع بحث ما خارج میشه. و اگر متعادله، زیادم نیست اما هرچی بخواهیم برای نیروهای انسانی هست. البته این یک ذهنیتی است فقط، چون معمولا عرضه کمه و تقاضا زیاد، اونجا هم مورد بحث نیست. مورد بحث اینه عرضه کم باشد، مواهب طبیعی که در اختیار هست نارسا باشد، کم باشد و تقاضا زیاد باشد. یک وقت بحث میکنیم چه کنیم با این تقاضای زیاد و با این عرضه کم. یک وقت بحث اینه ما یک رشته این را یک بعد این را مطرح کردی. حالا چه کنیم انشاءالله؟ اگر فرصتی داشته باشیم در جلسات دیگر و وقتهای دیگر میگیم. فعلا ما بحث ما این است، در چنین زمینه‌ای که عرض کم تقاضا زیاده، آیا جایز است بعضی از این انسان‌ها بیان همین مواهب کم را، همین میدان فعالیت کم را در اختیار و انحصار خود بگیرند، مثل مالکیت‌های بزرگ در بعضی از مناطق؟ برای انسان‌های دیگر اصلا میدان فعالیت نموند، مگر مزدوری، صدقه خوردن، کارهای خدماتی سطح پایین، و الا اصلا برای او معدنی نمونده استخراج کند، دشتی نمونده زیر کشت ببرد، آبی نمونده که اون آب را کنترل کند. آیا این یه کار جایزی است؟ به اون آقا میگم، میگه خیلی خوب، من میخواست او زرنگ باش، او بکنه، ما کردیم این کار را، ما زرنگ بودیم، امکاناتمون هم بیشتر بود، ما آمدیم فعلا جلو آبها را گرفتیم، سدهای شخصی درست کردیم، زمینها را آباد کردیم، زیر کشت بردیم، احیا کردیم، معادن را استخراج کردیم، حالا شده ملک ما، شده مال ما. ما می‌خواستیم ببینیم از نظر اسلامی، از نظر اقتصادی، از نظر محاسبات دیگر که درست نیست، از نظر اسلامی این درست است یا نه؟ ما گفتیم درست نیست، اولا عقلا درست نیست، فطرتا درست نیست. این بحث تمام شد. گفتیم آیاتی در قرآن داریم که این آیات دلالت دارد روی هم رفته به این که این کار درست نیست، اون هم بحثش تمام شد. بعد رسیدیم به بعضی از روایات، عرض کردم اگر آیون رسیدن روایات را مطالعه کنند، منتها دهه فجر بود و جنگ بود و اینها، فکر نمی کنم برادرها کسی فرصتی کرده باشد مطالعه کرده باشد. من 10-12 تا از این روایات را نوشتم در این یاد داشتم، اینها را برای شما می خوانم. اما احادیث، روایت اول روایت ابی خالد کابلی است، نقل می کند از امام باقر سلام الله علیه، می گوید حضرت باقر فرمود ما در نوشتار علی علیه السلام چنین دیدیم. حضرت علی فرمود طبق این نقل ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده والعاقبة للمتقین، زمین و مشتقات زمین مال خداست، به هر کی میخواد میده و به هر کی نمیخواد نمیده، به اونایی هم که میخواد بده، اونها بندگان خدا هستند و اونهایی هستند که موضع فکری و عملی اونها موضع تقوا باشد. من و اهل بیت من همونهایی هستیم که خداوند زمین را به اونها واگذار کرده است و ما متقون هستیم. بعد حضرت خودش در توجیه آیه می فرماید من یشاء من عباده، من و اهل بیت من هستیم و خداوند زمین را به ما داد. زمین همش مال ماست. خب پس این میشه مال امام، زمین و مشتقات زمین. البته ملک شخصی امام علیه السلام نیست. امام با ملک شخصی میخواد چه کار کنه؟ حضرت علی سلام الله علیه نشسته در مدینه، کوههای آذربایجان غربی مال او باشد یا مال او نباشد چه اثری به حال او دارد؟ این چه اعتبار ملکیتی است؟ یا ماهیان دریای دنیا یا قلل جبال دنیا ملک شخصی امام باشد چه اثری دارد؟ اصلا اعتبار عقلایی ندارد. ببینیم این چی میفرماید. از روایت در میاد، میگوید زمین مال ماست، معدنها مال ماست، جنگلها مال ماست، مرتعها مال ماست. مثلا مال او نبود چی میشد؟ همونجا مونده بود. حالا که مال اوست چیه؟ بازم همونجا مونده. چه اثری دارن؟ گذشته از این، امام میتوند او را بفروشد همون جوری که اسب خودش را میفروشد. مال اوست دیگه. بگید مرتع فلانجا را من برای شما فروختم، همون جوری که میگه من ناقم را برای شما فروختم، میتونه بفروشه. و وقتی که امام از دنیا رفت میتوند او را ارث بگذارد همون گونه که اموال خود را ارث میگذارد. حضرت امام سجاد سلام الله علیه از دنیا رفت، مثلا کتاب هایی که در دست امام سجاد سلام الله علیه بود، اولاد زید آمدند از امام باقر حق ارثشون رو طلب می کردن، می گفتن کتاب ها رو بده، یه مقدار مال ماست. ارث اینه دیگه، هر کی از دنیا رفت مالش به اولادش می رسد، پسر و دختر با اون وضعی که در قرآن گفته شده. حالا وقتی که حضرت علی سلام الله علیه از دنیا رفت، اولاد محمد ابن حنفیه مالک مرتعهای فلون منطقه میشه. پیداست منظور این نیست، حتما این نیست منظور. منظور این است، منظور از اهل بیت ائمه معصومین علیهم السلام هستند که از نسل علی ابن ابی طالبند و سمت امامت دارند، حکومت اسلامی را دارند. و منظور از این که زمین و مشتقات زمین را خداوند به ما داده مال ماست، این معناش این است یعنی مال حکومت اسلامی، مال ماست یعنی مال حکومت اسلامی. اگر کسی بگه آخ چرا حکومت اسلامی، حالا بگید مال همین چیزاست، 12 امام، حالا شما قائل نمیشید، قبول نمی کنید، نمی پذیرید که مال دخترهاشون هم باشه، مال پسرهای غیر امامشون هم باشه. خب ائمه را بگید، همین 40 تا معصوم، 12 تا معصوم ملک اینها باشه. خب 11 تا از اینها از دنیا رفتن، 12 زنده است، ملک او باشد. اینجا حکومت اسلامی نداره، مال حکومت اسلامی است، مال او باشد. میگم خب او میخواد چیکار کنه؟ حالا این همه زمین و مشتقات زمین مال امام زمانه سلام الله علیه، چیکار کنه ایشون؟ ایشون هم داده ابهنال شیعتنا، اگر روایات ابهنال شیعتنا شامل اینجا باشد، گفته هر کی میخواد برداره از شیعه ها. اینجور معنا کنیم روایت را؟ البته با این بازه ایلی روایت تطبیق نمی کنه، اینجور نیست. یا بگیم این مال امامت، چون حکومت مال امامه، حکومت بودجه میخواد، حکومت منابع مالی میخواد. حکومت های دنیا بودجه هاشون از مالیات تأمین میشه، از مردم مالیات میگیرن. حکومت های دنیا اینجوریست. امریکا این همه پول خرج میکند، مالیات میگیره، از تراست ها مالیات میگیره، از شرکت های بزرگ مالیات میگیره، میچرخه. بعضی حکومت ها هم که به اون مرحله نرسیدند، مالیاتشون کمه، مالیات نمیتونن بگیرن. اگر ذخایر دارن، ذخایر را میفروشن، مثل ایران نفت را میفروشه و از اونجا اداره میشه. سالی 18 میلیارد دلار، 22 میلیارد دلار، 25 میلیارد دلار میفروشه، بعد او را تقسیم میکنه. این مقدارش حقوق میدیم، این مقدارش هم چی میکنیم، این مقدارش هم چی میکنیم، مملکت را اداره میکنه. ما میگوییم حکومت مال ائمه علیهم السلام بوده، خدا به اونها واگذار کرده. اون وقت نه حکومت ایران، حکومت مسلمین. این همه مسلمان ها در دنیا، 1 میلیارد مسلمان ها در دنیا، مسلمان های افریقا، مسلمان های آسیا، خاورمیانه، یه حکومت تشکیل بدن و این رو بگم به امام، بگم بیا بشین اینجا حکومت کن. خب این خرج داره، خرجش از کجا بیاره؟ برای اینکه در اسلام برای حکومت یک منبعی برای او تعیین شده باشد، گفته تمام این زمین و مشتقات زمین خرج حکومت شماست. چه بیداره؟ زمین کجا؟ اجازه بدید ببینید زمین کجا؟ از کجا آورده؟ احیا کرد. پس ماله، یواش یواش، یا نه، حالا یکی رو ببین ببینید چی احیا موات بوده. این موات مالک نداشته، مال دولت بوده. نه، حالا بیایم اونجا. حالا من حکمش که نپرسیدم از شما، موضوعش هم موضوعش این است، یعنی جزء بودجه دولت بوده، حکومت بوده، داده بوده خداوند به امام، این بنده خدا برداشته باق کرده برای خودش. اینجور ما فقط روایت الارض لمن احیاها که ندارم، اینم که من خودم اینم روایت دیگه در همون کتابه که الارض لمن احیاها نوشته شده، اینم در وسایل. بس اینجور بگیم الارض لمن احیاها چرا؟ ببینم اون ارض با این ارض فرق داره. اینجا که میرسی میگی یه چیز افتاده، اونجا که میایی میگی نخیر نیفتاده. مگر در جمله خبریه همیشه یه چیز میفته؟ نه نیست شیخ، نه اینجور نیست شیخ، نه توجه کن. آقا اجازه بده. حالا بحث ولایت نداریم، مثلا بحث ولایت نمی کنیم. خب اون بعضی ها کیا هست؟ شما خیال میکنید هر کسی که هر بعضی گفته باشه هر چیز رو آدم باید قبول کنه؟ شما همون بعضی که اون را نوشته در اونجا بنویسید در حاشیه‌اش الاصل عدم التقدیر، تمام میشه. توجه کردی؟ این را پس بنابراین این میگوید زمین مسئله به این مهمی را، بعضی آمدن گفتن حکومت تقدیره، چون که درست نمیشه. این روایت را، این روایت میگه زمین مال ماست، یا ملک شخصی نیست یا ملک عمومیه. ملک عمومی هم یه وقت این است مخصوص این 12 ذوات مقدسه هست، یه وقت مخصوص سمت حکومته، این بودجه مملکته، بودجه حکومته. شما الان عملا دارید این کار را میکنید، گفتنش را میترسید، نفت را میفروشید و در مملکت مصرف میکنید. اجازه بدید ببینم برات. توجه کنید ببین چی میگم. حالا توجه کنید، توجه کنید. معدنم مال استخراج کننده است، به چه مناسبت میفروشید نفت را همه‌مون میخورید؟ نه، الان ما عملا داریم این کار را میکنیم. عملا معادن را ما گرفتیم، معادن بزرگ را میفروشیم، سنگ را صادر میکنیم، نفت را صادر میکنیم، پولش هم میگیریم و میخوریم. این عملا اینجوریه. اون وقت گفتنش خطر داره؟ عملش خطر نداره؟ خب اگر مال امام زمانه، بعدم هر که احیا کرد احیای معدن با استخراجشه، احیای زمین هم با آبادیشه. شما گرفتن زمین که میرسید میترسید، اما گرفتن معدن که میرسید نمیترسید. معدن را چرا نگرفتید؟ نفت را چرا میفروشید؟ اصلا مملکت را با 18 میلیارد دلار، با 20 میلیارد دلار با درآمد نفت شما اداره میکنید؟ چطور وقتی که به استخراج معدن میرسید میگید نه اون مال دولت؟ مگر معدن با دشت فرق میکنه؟ دشت با بیابان فرق میکنه، اونجا با جنگل فرق میکنه، اونجا با آبهای روی زمینی فرق میکنه؟ همش مستم همه زمین را نمی. ببین چی میگم. میگم معدن نفت با جنگل مازندران چه فرق دارد؟ جنگل مازندران مال کسی است که احیا کرده، اما معدن نفت مالی همه است. کجا گفتن؟ احسن، پس بنابراین بفرمایید چیه؟ چه گفته؟ در کجا هست؟ میگم اینا الان این دلیل ها ظهور نداره، چون حکومت افتاده. توجه کنید. وجدان شما خلاف وجدان ما، شما نمیدونیم. شما میگید وجدانن این. توجه کنید آقا جون، توجه کنید. تمام زمین مال امام زمانه، تمام معدن هم مال امام زمانه. اگر معدن مال زمین مال امام زمان نیست، معدن هم مال امام زمان نیست. بابا شما خیال میکنید ما این حرفا رو بزنیم میترسیم؟ بله، هر کس در هر کجا نشسته مال امام زمان. بله، ملک شخصی امام زمان، همون جوری که نفت ملک شخصی امام زمانه. خب امام زمان نداره. شما اگر گوش کنید آقا جان، نه نشد دیگه، وقتی راش من نمیذارم شما همشو بگیرید، یه حرف زدید بس دیگه. من این میخواستم بگم حرفتا بزنید تا ببینیم چی میگید. تا ظهر که نباید حرف بزن. توجه کنید آقا جون، آقا توجه کنید. شما وقتی که میایید میرسید، امام میگه زمین مال منه، زمین و مشتقات زمینه، مراتع را میگیرد، محیات را میگیرد، محیات به طبیعه را میگیرد، معدن را میگیرد، جنگل را میگیرد، همش مال ایناست. خب مال اینها شد. بعد میفرماید ز زمین همش مال ماست. این روایته. پس هر کسی زمینی را آباد ساخت، از مسلمان ها و عمران کرد، باید بدهی اون را بدهد. این را گرفتید برای خودتون، مثلا یه چیزی ساختید، کارخونه کردید، احیا کردید، باید مالیات شو بدید، باید بدهی شو بدید. به کی بدهد؟ به امام از اهل بیت من، به امام باید بده. و هر چه مصرف کرد مال اوست، اما اگر اون مقداری که مصرف میکنه، زمین را مصرف نمیکنن، درآمد زمین را مصرف میکنن، اون بله میکنه، ایبی نداره، چون کار کرده، نتیجه کارش. و اگر ترک نمود زمین را و خراب نمود، دیگری از مسلمین آمد و اون را آباد ساخت، او سزاوارتر است. کسی آمده قصری ساخته، باقی ساخته، چیزی ساخته، مدتی هم استفاده کرده، بعد ول کرده، سابق دهنشین بود، حالا آمده شهرنشین شده، ول کرده، باغ درختاش خشیده، قنات هم آبش کم شده، یا مثلا دیگه آب نداره، قصرم فرو ریخته. دیگری آمد او را برداشت آباد کرد. امام می فرماید مال اون کسی است که آباد کرده. دیگری از او سزاوارتر است، از اون که اون را ترک نموده. این هم باید بدهی زمین را به امام از اهل بیت من بدهد. تازه دیگری آمده آباد کرده، مجانی مال او نشده، همون جور که اون اولی لازم بود مالیات بدهد، دومی هم لازم است مالیات بده. تا این که قائم ما از اهل بیت من قیام کند با شمشیر، پس مانع خواهد بود او و از همه خواهد گرفت. وقتی که امام ظهور کرد، تمام زمین ها را پس میگیره، همه را پس میگیره و اونها را بیرون خواهد ریخت، مردم را هم بیرون میریزه و اونها را بیرون خواهد کرد، چنان که رسول الله نمود. و مانع شد فقط اون مقداری که در دست شیعیان ماست. می فرماید اون مقداری که در دست شیعیانه، اون مقدار را نخواهد گرفت و از اونها هم مالیات خواهد گرفت. این روایت، روایتی ابی خالد کابلی است در وسائل در باب احیاء موات، و من این رو ترجمه کردم، فارسیش رو نوشتم، این عبارت عربیش این. از این استفاده می شود اسلام وقتی که آمد، اسلام زمین و مشتقات زمین را داد به بودجه دولت. حالا در اینجا من نوشتم از این روایت استفاده می شود زمین مال حکومت حق است و کسی با احیا مالک آن نمی شود و به او فقط اولویت داده می شود، و اگر حکومت حق تشکیل شد، می تواند از او پس بگیرد و می تواند در دست او بگذارد، چون که گفت از شیعه ها پس نمی گیره، می گذارد و مالیات می گیره. این یک مسئله است. حالا ما در اینجا این بحث را نداریم، ما بحث بالاتر از این داریم راجع به این که با احیا مالک نمی شوند. اینا که دیگران هم گفتن، خیلی ها گفتن با احیا مالک نمی شوند، فقط حق اولویت میاره. من بالاتر از این میگم، من این روایت را به خاطر این خوندم براتون، میتونیم پس بگیریم، چون ممکن است اونهایی که میگویند با احیا مالک نمی شود اما حق اولویت دارد، یعنی حکومت نمی تواند حق اولویت او را به هم بزند. باید همیشه این حق اولویتش باشه، منتها از او مالیات بگیره. این روایت میگه میتونه پس بگیره. میگید آخه امام که فرموده در دست او بموند مالیات بدهد، این اذن مالکیه. اذن مالکی را یه روز میدن یه روز هم نمیدن، یه امام میده یه امام میاد پس میگیره. شما در جاهای دیگر هم دارید ائمه علیهم السلام بعضی ها اجازه استفاده دادن، بعضی ها آمدن به دلیل مخارج زیادی که برای اونها شده بود این اذن امام سابق را پس گرفتند. اینا ما در جاهای دیگر هم داریم، در اینجا هم داریم. این روایت ابی خالد کابلی دو سه چیز را دلالت دارد که ما با همش کاری نداریم، مورد بحث ما نیست. احیا مالکیت نمیارد، ما با این بحث ندارم، چون مالکیت با دادن مالیات و تسق درست نیست. من زمین مال خودمه، اعیان و عرصه مال خودمه، من تسقشو به دیگره باید بدم؟ این معنا نداره. اینها را دلالت دارد، من کار به او ندارم. من کارم این بود که امام میفرماید اگر کسی آمد اونجا را خراب گذاشت و رفت دیگری آمد او را آباد کرد، او سزاوارتره. این یک. و ثانیم وقتی که امام ظهور کرد اینها را از اونها پس خواهد گرفت، یعنی حق اولویت دارن، امام میاد از اونها پس میگیره. این یه روایتیست خیلی دلالتش خوبه و چیزهای زیادی از این میشه استفاده کرد. این یه روایت. من سندش را دقیق نتونستم برسم نگاه کنم، توجه کردید؟ حالا این روایت ابی خالد کابلی ظاهرا روایت اول است در این باب، اوائل احیای مواتی که در وسائل هست. حالا اجازه بدید من بخونم. بله، اون اختلاف از نظر فقهی میپرسی، از نظر روایتی میپرسی، از نظر فقهی میدونید مسئله اختلافیه دیگه. حتی میگن اون زمین هایی را که کسی احیا کرده بعد خراب شده از ملکش خارج میشه، اما اگر با پول خریده خارج نمیشه. دو قول هست در مسئله. در اینجا سؤالی مطرح میشود، فقط زمین این خصوصیت را دارد یا همه مواهب طبیعی آن حکم را دارد؟ اگر حکم مربوط است به زمین نه به منابع طبیعی، اونها را باید چگونه توجیه کرد؟ حرف سر اینه. این روایت گفته ارز، نه گفته معدن. گفته ارز، نه گفته میاه. گفته ارز، نه گفته کلا. اونها را هم از این میتونیم استفاده کنیم؟ به نظر من ارز و مشتقات ارز، ارز در اینجا همه را میگیرد. اما ممکن است کسی بیاد بگه که نه، ارز معدن را نمیگیره. روایت ارز داره، راجع به معدن دلیل دیگه باید بیارید. کلا را هم نمیگیره، جنگل را هم نمیگیره. اونجا مربوط به زمینش نیست، اونجا بحث مربوط به درختاشه. آب را نمیگیره، کسی ممکن است این حرف را بزند، ولی به نظر من عمه. روایت دوم روایت محمد ابن سنان است عن ابی الحسن علیه السلام. او میپرسد از حضرت پرسید در احکام آب صحراها، منظور آبهای سیله، منظور آبهای رو زمینه، آبهایی که روی زمین جاری میشه. پس حضرت فرمود در آب، در آتش، در مرتع مردم شریکند، یکی در آب، حالا آب روی زمین فرض کنید، نه آب قنات، آب چشمه، آب رودخونه، آب نمیدونم برف هایی که آب شده، آب همین دیگه مثلا آب بارون ها، یکی این آب ها مردم شریکند، یکی هم در مراتع مردم شریکند. مرتع امت جنگل اگر باشد، یعنی زمین های طبیعی آباد، در اونجا داشت مال امامه، در اینجا دارد مردم شریکند. لذا در فقه هم شما دو باب دارید، اولی را داخل باب انفال میدونید، دومی را به نام مشترکات میگید. کلمه نار داره روایت، در آتش شریکند، در گله آتش چجور شریکند؟ منظور ظاهراً خود آتش نیست، مواد محترقه است. حالا مواد محترقه معمول در دوره ائمه علیهم السلام عبارت بود از این بوته های خشکیده بیابون که می رفتن جمع می کردن، می آوردن از بیابون، جمع می کردن می آوردن و آتش درست می کردن. اینا را کسی حق نداره بره همه را جمع کنه و بعد بیاره بفروشه، مردم شریکن. بسیار، بعضی ها خواستم بگم معدن را هم میگیره، معدن نفت را خصوصا، برای اینکه معدن نفت وسیله سوخته، ولی بعیده که در اون دوره، مگر معادن ظاهره که مثلا مردم به وسیله نفت می آوردن. حالا این خلاصه نار داره، معمول وسیله سوخت در اون دوره بوته های بیابون بوده، این متیقنه. حالا معدن نفت را هم می گیرد به دلیل اینکه اونم مواد سوختنیست یا نمی گیرد، یک کمی ممکن است بعضی ها تأمل کنند در اینجا. حالا میام. تعبیر این است مردم شریکن، یعنی مالکن، منظور اینه، یعنی مردم. حالا من در اینجا در مدینه زندگی میکنم، این در بیابان مدینه هم یه مقدار این بوته ها و امثال اینها هست، مردم با من شریک. اولا مردم منظور کیان؟ مثلا مردم ایران در این بوته ها شریکن؟ اونه میتونه دست بزنه؟ چون بنده هم اونجا سهم دارن. 42 میلیون نفوس در این یه بوته شریکه؟ این اقلایی نیست که، منظور معلومه، یعنی مردم هر منطقه که مورد نیاز اونهاست و میان از اونجا استفاده میکنن، اونها شریکن. زنده هاشون شریکن، وقتی که مردن یکی دیگه هم جای او میاد، اون شریک میشه. حالا بگیم اینا مالکن به ملکیت شخصی، به طوری که بتونن بفروشن، بتونن هبه کنن، بتونن ارث بگذارن، اینجور حتما ملکیت شخصی نیست. حالا من بعد اگر فرصتی باشد اقسام ملکیت را برای شما عرض میکنم. حد اقل 5 رقم یا 6 رقم ما اقسام ملکیت داریم و اینها از نظر احکام با هم فرق می کنن. مثلا زمین های مفتوحت الانوع که در زمین اون در هنگام گرفتن زمین آباد بوده و دست بشر در اونجا کار کرده و انوتن گرفته شده، در اونجا مسلمون ها مالکن. اما مالکی هستن که در اونجا بعضی از تصرفات مالکانه را نمیتونن بکنن، ارث نمیگذرن، هبه نمیتونن بکنن، فروش نمیتونن بکنن. اینجور نیست که انسان به هر چیز مالک شد همه تصرفات را در اونجا میتوند بکند. مالکیت ها فرق میکند و آثار مالکیت هم فرق میکند. حالا این را بعد اقسام مالکیت که اگر رسیدیم بحث کردیم در اونجا بحث میکنیم. حالا در اینجا آیا مالکن شریکن یا شریکن در حق استفاده؟ بگیم یعنی لهم که اینجا استفاده کنن، حق استفاده دارن. بله، او را نمیتونیم بگیم اون شریکم نبودن، بود دیگه. شریکن یعنی یه چیزی دارن در اونجا، حق دارن. حق دارن یعنی حق استفاده دارن. حالا تا برسم بود، حق دارن یعنی حق استفاده دارن. چقدر؟ همش این نفر میتونه برداره؟ این چیه؟ این گفته شده الناس و شرکا و فی الثلاث فی النار والکلائه والچه، این چیه گفته شده؟ شریکن یعنی یه نفر میتونه بیاد همه را برداره. خب شریک نبودن چه میشد؟ شریک نبودن هم میتونه بیاد همه را برداره. اینجور نیست. ببینید این روایت میخواد یه چیزی بگه به ما. این معناش این است که کسی حق ندارد دیگری را از او منع کند. این یک، این مسلمه. ولی چه جور منع کند؟ یعنی یه کسی حق ندارد همه را به انحصار خود بیاره و کلاه او سر او بی کلاه بمونه. این نمیشه. پس چی کنه؟ بر نداره اصلا؟ چرا برداره؟ چقدر برداره؟ به مقدار نیاز، به مقداری که احتیاج داره وسیله سوخته تا بیا ببر. اما دیگر همه را انبار نکن، دست مردم را خالی نگذار. آب را مرتع داری؟ شریک هستی، ببر مرتعت را آبیاری کن. اما دیگه جلو که نگیر بگی من مرتعم رو آبیاری کردم، بقیه رو هم من میفروشم، هر کی میخواد من از پشت صد برای او آب میفروشم. این روایت داره، روایت صریح داره، جایز نیست فروشش. منظور اینه یک ما بعیدم نیست ما بگیم این مالکیت هست، منتها مالکیت شخصی نیست، مالکیت عمومیه، مثل مالکیت مفتوحة الانوار میمونه، مال مردمه، مشترکات. به مالکیت عمومی و اثر این مالکیت حق استفاده به مقدار نیازه. لذا بعضی ها بحث کردن روی این، از فقها ها کسی میتوند ببرد بفروشد، من خودم نیاز شخصی ندارم، اما من میام اونجا جمع میکنم، اینا را زحمت میکشم، یه روز وسیله سوخت جمع میکنم میبرم در شهر میفروشم. هل یجوز او لا یجوز؟ معدنی نمکه، یه وقت من میخوام نمک مصرفی خودم را از اونجا بردارم، یه وقت من میخوام نه من نمک مصرفی دارم تو خونم چیزی نیست، من میام هر روز یه ماشین میارم، یه وانت میارم، یه چیزی میارم، کامیونی میارم، پر میکنم میبرم میفروشم. جایزه؟ جایز نیست. بعضیا گفتن جایز نیست، به مقدار مصرفش میتونه برداره. این مقدار هست، مطلقا هم اگر نگوییم جایز نیست. اگر کسی بیاد اونجا را برای مبادله و برای فروش، یک کامیونداری آمده روزی 100 تا کامیون اونجا بسته، مرتب این معدن را میخواد تمام کند، منطقه را بی نمک بگذاره، این نمیشه. از این روایت این رو ما میفهمیم، این نمیشه. حالا یه تیکهی برداشته برده و همسایهش داده، یه تیکهی برداشته، یه بار الاغی برداشته برده، یه جای فروخته، شاید اشکالی نداشته باشد. اما بیاد معدن را امها کند یا معدن را به انحصار خود در معدنی نمک روی زمین را میگم ها، یا مثلا آب را این کار بکند، الناس شرکاء فی الثلاث، او راجع به زمین بود، این راجع به سوخت، یک به آب، دو به مرتع، سه. این روایت هم روایت محمد ابن سنانه عن ابی الحسن علیه السلام. روایت سوم روایت ابی البختری است. بفرمایید. نه این نیست، لازمش نیست. من که گفتم مالکیت عمومی داره، من که گفتم که من نظرم اینه. بعضی ها میگویند قبل از، توجه کنید، بعضی ها میگویند قبل از حیازت مالک نیست، بعض از حیازت مالکیت شخصیه، و بعضی ها میگویند حتی بعد از حیازت هم مالک نیست، فقط حق اولویت داره، حق الاختصاص داره. من میگم قبل از تملکش هم مالک، مالکیت عمومی داره، مالکیت عمومی داره. اصلا من که بالاتر از اون میگم، اصلا این یک نحوه مالکیت است، مالکیت عمومی، مثل مالکیت مفتوحة الانوار. بله بدزده. بابا هر کسی آمد به مقدار نیازش برداشت میشه مال او دیگه، تبدیل میشه. نمیشه، نه نمیشه، نه نمیشه، نمیشه. مالکیت معناش این است، یعنی یک کسی میاد، چون اینجا ملک شخصی است، هر کس به مقدار نیازش میاد بر میدارد، تبدیل میشد مالکیت عمومی به مالکیت شخصی، دیگه کسی نمیتونه دست بزنه. نه اون نمیشه. ابی البختری از جعفر، از پدرش، از علی علیه السلام، از طریق اون، از روایاتی است که از طریق ائمه نقل شده، ابی البختری نقل کرده. او فرمود جایز نیست کسی دیگری را از نمک، این نمک اضافه شد در اینجا، و وسیله احراق منع کند. روایت ابی البختری نمک را اضافه کرد. اولی زمین بود، دومی آب بود، مرتع بود، عرض کنم آتش بود، سومی آتش بود، نمک بود. ببینید موارد، مواهب طبیعی که موارد احتیاج عمومه، میگن جایز نیست کسی دیگری را منع کند. اینا بعضی ها که من اسمشان میذارم بدسلیقگی، روایت را بدجور معنا میکنن، بدسلیقگی میکنن، میگن این معناش این است، یعنی خودش تملک نکرده، خودش دست نزده، مانع اونم میشه، آمده سر راه را گرفته، میگه کجا میری؟ میگه میخوام برم آب بیارم، زمین را آب بدم. میگه نمیذارن، این جایز نیست. و اما اگر آمد کسی مانع هم نبود، به این حصار خودش آورد، چیزهایی که باید انبار کند انبار کرد، چیزهایی رو که باید حیازت کند حیازت کرد، مالک شد، بعد از او مانع شدن اشکالی نداره. این جز یک بدسلیقگی در فهم روایت، معنای دیگری نداره. شرکا چرا گفته در اینجا؟ میگه با مردم کار نداشته باشید، ولشون کنید، منش اینه، مزاحم مردم نباشید. میگه الناس شرکا فی الثلاث، شرکا فی الثلاث، یعنی تو حق نداری اگر تو بتونی تمام اینها را به انحصار خودت بیاری. نهایتش این است، به مقدار نیازت، حالا مبادله را هم در بعضی از موارد میتونید لاحق کنید، بیشتر نمیتونی برداری، حق دیگریه، باید او بیاد برداره. منش اینه. نمک هم در روایت ابی البختری اضافه شد. چهار، روایت ابی بصیر از ابی عبدالله علیه السلام. ایشون نقل می کند ابی بصیر که امام صادق فرمود پیغمبر
از نطاف و از اربعا نهی کرد. نطاف و اربعا چیه؟ فرمود اربعا اینه جایی تهیه شود و آب بیابان مانند آب سیل در اون جمع شود، به مقدار نیاز برداشته شود و اضافه داشته باشد. حضرت فرمود اون اضافه را به دیگری نمیتوانی بفروشی، باید آریه بدی. معناش اینه، یعنی انبار بسازه آب بیابان رو جمع کنه به اونجا، صد بسازه آب بیابان رو در پشتش جمع کنه بگه مال خودمه، و بعد به مقدار نیازش برداره بقیه را بفروشه. فرمود حق فروش نداری. نمیتونه بکنه، اصلا حیازتش جایز نبوده، بیش از مقدار نیاز جایز نبوده. بله، در این گونه موارد آبها را باید کنترل کرد و نباید گذاشت آبها همون جور هرز برن، اما برای عموم باید باشه. سنگر چیزی صدی را میزنن، آب را در پشت صد جمع میکنن، بعد هم اون آب میشد مال همه، هر کس به مقدار نیازش میاد بر میدارد میبرد، این اشکالی ندارد. مانند آب چشمه، چشمه ایز خود به خود میجوشد، از دامنه کوه بیرون میاد، از کمر کوه بیرون میاد، کسی نمیتونه چشمه رو تملک کنه، میره در اون اطراف یه باقی درست میکنه. البته ما روایت داریم اونهایی که به چشمه به سرآب نزدیکترن اونها حق تقدم دارن، اون میبره باغشو آبیاری میکنه، بعد که تمام شد میرسه به اون نزدیکتر بعد از او، بعد نزدیکتر بعد از او، تا آخر. در دوره رسول الله اتفاق افتاد، زبیر عمه پیغمبر، پسر عمه پیغمبر باقی داشت، بعد یکی از انصار هم از اهل مدینه باغ داشتن، سر آب با هم بگو مگو کردن، آمدن پیش پیغمبر. حضرت فرمود به عنوان الاقرب و فالاقرب، اول زبیر باغشو آب بده، بعد که باغ تمام شد بده آب را به او. این انصاری یه مقداری حرف گستاخانه زد، جسارت کرد به حضرت، مثل این که این گمخیشته، طرفداری از او کردی، پسر عمته. حضرت ناراحت شد، بعد فرمود جلو آب را ببند تا اون مقداری که به شراک نعلت برسه. لذا اینم مفتابه هم همینه، چون در نخل آب مقدار معینی لازمه، اینم تعیین کردن. روایتشو ببینید، در نخلستان چقدر میتونن جلو آب را ببندن، در غیر نخلستان چقدر میتونن جلو آب را ببندن، در نخلستان بیشتر، در غیر نخلستان کمتر، ولی وقتی که تمام شد باید آب را ول بدن، برسد به اون که بعد از اینه. این معناش این است، مواهب طبیعی مشترکات، همه در اونجا یا بفرمایید مالکن یا بفرمایید حق استفاده دارن، حق اولویت دارن. ما چون این بحث در بحث ما اثری ندارد، ما نمیخوایم اصلا وارد این بحث بشیم آیا این حق اولویت دارد یا مالکه، ولی ما میخوایم بگیم که اینجور جاها لا یجوز لأحدین که این را در انحصار خودش بگیرد و برای دیگران میدان را تنگ کند. ما وقت داریم؟ این چهار تا روایت بود میکنه. ها؟ وقت تمام شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.